باشید به مدت 5 دقیقه.
اینجا سرزمین مردان پولادین است و من ایرانیم. ایران سرای امید، مرز پرگوهر.
ایران قوی تر از همیشه خواهد.
جاوید باد ایران اسلامی.
از تو پروردم ذره ذره جان، مرا به درخششت هست ایمان. سر میگذارم در پایت ایران، جان میبازم از برایت ای عزیزتر از جان، ای سرای سرافم.
و خداوند حافظ آب و خاکمان باد. خدایا نام تو بر زبان، یادت در جان، مهرت گسترده بر ذره ذره خاک ایران. سرای امید را صحن و سراچه هاست، یک از آنها خاک سرسبز است. از گیلان دریچه مهر ایزدی بر ایران زمین به سرای امید قدم می‌گذاریم تا قدم به قدم پیش رفتن به سوی بهترین ها را که سزاوار ایرانی است شادمانه به تماشا می‌شود.
پررن خفورن بیویزی قنده مره بج ببینی حتو داره به دست بخنی
بخنی
چی فراوان بگو نعمت افرین برش مهمت گیل مردن خدا قوت گیل مردن خدا قوت
گوهرهای درخشان خاک زرخیز گیلان شب چراغی می شوند در هر گوشه جهان. یکی عارفی اینجا، دیگری هنرمندی آنجا، آن دیگری دانشمندی بی همتا، پزشکی حاضر با دستانی شفابخش که چشمان بسیاری به اوست. از او می آموزد و او صادقانه می بخشد روشنایی وجودش. مردی از گیلان برای دنیایی که روزهای بهتری را میخواهد.
پروفسور مجید سمیع،
اگر بخواید مقایسه کنید از تعداد دانشجوانی که مثلا در اون زمان بودن، ما در اون زمان یه دانشگاه داشتیم، فقط دانشگاه تهران. البته دانشگاه ملی هم اون موقع به وجود آمده بود و دانشگاه های دیگه من به یاد ندارم که بودن و تعداد دانشجوها خیلی کم بودن. شما امکان نداره بدون دانش هر کاری در زراعت، در صنعت، در کارهای اجتماعی برای تربیت مردم، علم تربیت باید یاد بگیرید تا بتونید تربیت بکنید. کوچیک نگیرید رسیدن به هدف بزرگ علم.
اقتدار و سرافرازی ایران مرهون همه تلاشگران عرصه علم و فرهنگ در جای جای ایران عزیز ماست.
پوش جهان هیچ اگر دوست دارم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم تو را ای کهن پیر جاوی برنا تو را دوست دارم اگر دوست دارم.
ایران قوی.
ساده است وقتی یه کتاب رو تو دستت میگیری و ورق میزنی.
ساده است وقتی عناوین یه کتاب رو میخونی و ازش رد میشی.
اما ساده نیست وقتی میفهمی یک عده با قاچاق کتاب همه این زحمات را به باد میدن.
با خرید کتاب از کتاب فروشی های معتبر نذاری خستگی به تن ناشرا بمونه.
کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1 تا 6 بهمن ماه 1399.
تارنمای نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران www.tehranbookfair.ir.
من کتاب
به نام خداوند رحمان و رحیم. شما شنونده دوست من کتاب هستید. خانم ها آقایان سلام، روز شما بخیر. ممنون و سپاسگزارم که شنونده این برنامه هستید. قصد داریم به معرفی یک کتاب بپردازیم. خب دوستان عزیز شنونده و خانواده های محترم، کتاب 100 پرسش و پاسخ درباره وسواس کودکان رو امروز برای شما انتخاب کردیم. نویسنده این کتاب جوزین کوبرت هست، مترجم خانم مریم زاره هستند. اما همینک گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر محمد مهدی شریعت باقری، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس کتاب، تا نظر ایشون رو در خصوص این کتاب با هم بشنویم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
عرض سلام و ارادت بنده رو هم بپذیرید خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. کتاب 100 پرسش و پاسخ درباره وسواس کودکان رو چطور دیدید آقای دکتر؟
بله، عرضم به حضورتون که همینطور که فرمودید، این البته از فرد موثقی که این کتاب نوشته شده که خودش در این حوزه تخصص داره، به علاوه خانم مریم زاره، خانم امینه کاکایی، سرکار خانم دکتر میترا حکیم شوشدری و خانم دکتر اسما عاقبتی که روانشناس بالینی و خانم دکتر حکیم شوشدری فوق تخصص اعصاب کودکان رو دارن، این کتاب رو جمعا ترجمه کردن و بنده هم یک توفیقی داشتم که این کتاب رو به اصطلاح ویراستاری کردم. عرضم به حضورتون این کتاب از اینجایی که خب ویرایشم کردم، طبعا به نظرم خیلی کتاب خوب و مفید و کاربردی آمده. همونطور که از اسمش پیداست، در واقع 100 تا سوال رو در مورد وسواس کودکان مطرح میکنه، سوالهایی که واقعا خواننده ها یا شنونده ها دوست دارن که ازش اطلاع داشته باشن، و بعد به صورت بسیار عالی به این سوالات پاسخ داده میشه. در حوزه‌ای هست که همه شنوندگان عزیز تصورم اینه که اگر در یک سطحی از سواد باشن که حداقل مثلا دیپلم و فلان و اینا میتونن بهره مند بشن. این کتاب که خب چندین بخش داره، در وهله اول میاد به مسئله خود وسواس فکری و عملی میپردازه و بعد توضیح میده که وسواس فکری عملی چی هستش و بعد نشانگان وسواس فکری عملی رو اعلام میکنه که آیا این وسواس با گذشت زمان تغییر میکنه. مثلا فرض کنید اگر بچه ها مبتلا شدن، آیا با گذشت زمان بهبود پیدا میکنن یا اینکه ممکنه سیرش به اصطلاح بدتر بشه. و بعد از صحبت پدیدایی یا پیدایش وسواس فکری عملی بحث میکنه، بعد میره توی مبحث تشخیص. بعد تو بحث تشخیص علائم و نشانه ها رو برای خانواده ها، برای شنوندگان یا احیانا خوانندگان آتی این کتاب مطرح میکنه که اگر چنانچه بچه هایی رو میبینن در این سنین هستن و یه نشانه هایی دارن که قابل مشاهده است، دقت بفرمایم ببینم علائم و نشانگانش چیا هستن و اینکه آیا خانواده ها باید نگران باشن، باید به فکر کمک بیفتن یا نه. و بعد خب اونجایی که واقعا تصور میشه کمک لازم دارن، بعد میاد گزینه‌های درمانی رو بحث میکنه که ما چه نوع گزینه‌های درمانی داریم. آیا درمان باید درمان به اصطلاح روان شناختی باشه، یا درمان شناختی رفتاری باشه، یا درمان دارویی. مبحث آخر هم بحث خانواده و مدرسه و خواهر و برادر و اینا رو مطرح میکنه که این افراد وقتی که درگیر این قضیه هستن چه کارهایی یا چه اقداماتی میتونن بکنن. چون مستحضر هستید که حتی انجمن وسواس هم این بحث رو مطرح میکنه که متاسفانه اگر دیر اقدام بشه، وسواس واقعا به منزله سرطان روح تلقی شده و هر چه زودتر باید نشانه‌هاش در کودکان شناخته بشه و زود هنگام مورد درمان واقع بشه و بعد کارهایی که خانواده ها میتونن بکنن. چون یک فرد وسواسی در خانواده فقط خودش در واقع مشکل نداره، بلکه اطرافیانش هم به شدت صدمه میزنه.
درسته.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خیلی لطف کردید آقای دکتر.
تمنام کنم.
روز شما بخیر. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم با این برنامه. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. کتاب آگاهی است و آگاهی بنیان سعادت. امضا دوست من کتاب.
صبحتون بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. از پخش رادیو فرهنگ در خدمتتون هستیم. امروز ششم بهمن ماه مصادف است با سالروز حماسه مردم آمل که در همین باره مستندی آماده کردیم که تقدیم حضورتون میکنیم. بشنوید.
اگر این عده‌ای که در جنگل بودند اسلام را فهمیده بودند، حمله به آمل نمی کردند.
اونهایی که با آن حمله کردند کمونیست بودند و اصل مرکزیشون را دانشجوی ایرانی مقیم خارج تشکیل می دادند که جذب جریان چپ شده بودند. اونها تابستون 1355 اتحادیه کمونیست های ایران را تأسیس و
اگر این عده‌ای که در جنگل بودند اسلام را فهمیده بودند، حمله به آمل نمی کردند.
اونهایی که به آمل حمله کردند کمونیست بودند و اصل مرکزیشون را دانشجوهای ایرانی مقیم خارج تشکیل می دادند که جذب جریانهای چپ شده بودند. اونها تابستون 1355 اتحادیه کمونیست های ایران را تأسیس و در خارج از کشور فعالیت میکردند. اما انقلاب که پیروز شد، اعضای اتحادیه کمونیست ها به ایران اومدن تا به ظاهر همراه مردم باشند، ولی بیشتر برای سهم‌خواهی اومده بودند. و رئیس جمهوری بنی صدر برای اونها نقطه امیدی بود، امیدی که خیلی زود به ناامیدی تبدیل شد. اواخر خرداد 60 مجلس به عدم کفایت سیاسی بنی صدر رأی داد و به دستور امام بنی صدر از رئیس جمهوری عزل شد. برکناری بنی صدر برای گروه‌های مخالف شکست بزرگی بود، شکستی که بهانه‌ای شد تا این گروه‌ها دست به اسلحه ببرن و قیام کنن. رهبران اتحادیه کمونیست ها فکر می‌کردن که اگه قیام کنن مردم دسته دسته به اونها ملحق میشن. اونها تصمیم گرفتن کارشون رو از آمل شروع کنن. از نظر اونها تصرف آمل به خاطر موقعیتش و جنگل‌های اطرافش راحت‌تر از هر جای دیگه بود. برای همین کم کم همه اعضاشون رو برای آموزش نظامی به جنگل‌های آمل بردن. اما در آمل چه خبر بود؟ در آمل خیلی از نیروهای مذهبی برای جنگ به جنوب و غرب ایران رفته بودند و اونهایی هم که در آمل بودن ترورهای شهری رو پیگیری می‌کردند. شش ماه قبل از اومدن کمونیست ها به جنگل، شعبانی فرمانده سپاه آمول شده.
12 اسفند ماه، یعنی مثلا چند وقت دیگه به عید 59 بود که از اونجا رد می شدیم. حکم من اون موقع خورده بود.
اون روزها مهدی خانی هم فرمانده بسیج آمول بود و بیشتر شبها با چند نفر دیگه تو ساختمون بسیج می خوابیدن. ساختمونی که اون موقع محکمترین و استراتژیکترین ساختمان آمول
به خاطر اینکه در 30 سال قبل یا 27 سال قبل ساختمونی که 3 طبقه داشته باشه، دیوارهای محکم، پنجره‌های غیر قابل نفوذ و مسلط بر شهر، چنین ساختمونی ما نداشتیم.
از اول تابستون تا آخر شهریور کمونیست‌ها گروه گروه به جنگل‌های آمول می آمدن و آموزش می دیدن. اونها داشتن خودشون آماده می کردن تا توی یه فرصت مناسب به شهر حمله کنن. اون روزا بچه های سپاه و بسیج نمی دونستن که تو جنگل چه خبره. از شهریور ماه به بعد کم کم خبرهایی از جنگل بین مردم دهن به دهن می گشت. خبرهایی که به بچه های سپاه هم رسید.
گزارشاتی به ما رسید که یه عده تو جنگلن، اینها میان از روستاها مواد غذایی می خرن، میرن عمق جنگل سرود میخونن، شعر میخونن.
از شهریور ماه به بعد بچه های سپاه کمی هوشیار شدن، اما هنوز دقیق نمیدونستن که اینها هدفشون چیه و قراره چه کار کنن. تابستون که تموم شد، کمونیست ها کم کم برای حمله به شهر آماده شدن. اونها 18 آبانو برای حمله به شهر انتخاب کردن.
یک روز کرایه کرده بودن وانت و ترکتور که بیان داخل شهر با عوامل داخلی که چند نفر آمولی بودن حمله بکنن. خدا رحمت بکنه، اتفاقی شهید کارگر ما به اینا برمیخوره. اصلا قرار نبود اینجوری بشه. درگیری با شهید کارگر افشا شده بود تر اینا، اینا برگشتن تو جنگل.
عملیات کمونیست‌ها در 18 آبان شکست خورد. در همین درگیری فرمانده گروه پیشرو کمونیست‌ها کشته شد و همین مسئله حمله اونها رو متوقف کرد و اونها نتونستن به شهر نزدیک بشن. فقط چند ساعتی تونستن جاده هراز رو ببندن و اعلامیه هاشون رو پخش کنن.
انگیزه تمام این اعلامیه و تمام این حرکت های ضد انقلابی همین جمله است که میخوام بخونم: باید رسماً جدایی دین را از حکومت اعلام داشته و دین را به عنوان یک مسئله شخصی وجدانی تلقی کنه.
از آبان ماه به بعد همه هوشیار شده بودن.
عبدالرزاق، به احترام قرآن، خبر،
کمونیست ها خود به خود توی جنگل زندانی شده بودن. گشتی های سپاه همه جا بودن و رد شدن از اونها تقریبا غیر ممکن بود.
بالاخره طرح جالب برادران ما در جنگل باعث شد که اینها امیدهای خودشون رو برباد رفته ببینن و از جایگاهی که 6 ماه و به اعتبار 2 سال درش فعالیت کرده بودن ببرن و برن.
از اوایل زمستون به بعد بچه های سپاه منتظر برف بودن. اونها منتظر بودن برف بیاد و جنگل سفید کنه تا شناسایی محل کمونیست ها و حمله بهشون راحت تر بشه. بالاخره اول بهمن ماه برفی که منتظرش بودن بارید و جنگل سفید شد.
اولین روز بهمن سال شادی برف شدید اومد که آمونم برف اومد.
بچه های سپاه برای پیدا کردن جای کمونیست ها و حمله بهشون به جنگل رفتن. بی خبر از اینکه کمونیست‌ها از جنگل غربی به سمت شرق رفتن. در شرق و کنار رودخانه هراس منطقه خلبتی بود که کسی از اونجا رفت آمد نمی‌کرد. کمونیست‌ها از همین خلبتی استفاده کردند و شبانه از مسیر رودخانه وارد شهر شدند. اونها تو اسپهکولا مستقر شدند. اسپهکولا از محله‌های قدیمی آمول بود. محله مرفه نشین و گران قیمتی که شب حمله محل تجمع کمونیست‌ها شد. اونها اسپهکولا رو پایگاهشون کرده بودن. اولین درگیری هم از همین محله شروع شد. اون شب 7 نفر از بچهای بسیج بی خبر از همه جا برای پاک کردن شعارهای ضد انقلابی از دیوار به اسپهکولا رفته بودن. کمونیستا هر 7 نفر رو گرفتن، کنار دیوار گذاشتن و اونها رو به رگبار بستن. از جمع 7 نفره اونها 2 نفر زنده موندن: محمد طالبی و عطالله ایرایی. اون شب کمونیستا قبل از هر جا اول رفتن سراغ بسیج و بعد سپاه. اونها بیمارستان طالقانی و 1-2 تا 4 راه اصلی شهر رو گرفتن. درگیری ها جلوی ساختمان بسیج شدید بود و صدای شلیک گلوله از هر جایی شنیده می شد. ساختمان بسیج استراتژیک ترین ساختمان آمول بود و برای همین هم کمونیست ها میخواستن بگیرنش. اما فقط همین ساختمون برای کمونیست ها مهم نبود. جای مهم دیگه ای که باید تصرفش میکردن سپاه آمل بود. سید جعفر موسوی از بچه های سپاه آمل بود که صبح ششم بهمن از گردن مجروح و قطع نخا بشه. اون شب درگیری های اطراف سپاه و بسیج شدیدتر شده بود و خیلی ها مجروح شده بودن. کمونیست ها همه شب و به این امید جنگیده بودن که صبح مردم به کمکشون میان و با کمک اونها بسیج، سپاه و بقیه شهر رو تصرف میکنن. اما خورشید که بالا اومد ورق کاملا برگشت. مردمی که دیشب تا صبح صدای درگیری ها رو شنیده بودن از خونه هاشون بیرون آمدن.
ما صبح طبق معمول اومدیم بیرون. ما چون محلمون هم بود اسم کلا یا به قول خودم تگزاس محله اسمشو گذاشتن. وارد شدم دیدم آقایون هر کدوم گوشه کنار وایسادن و من رسیدم به یکیشون. گفتم آقایون شما از کدوم قشرین، از کدوم گروهین، از کدوم انجمن چیکاره هستید؟ گفتم ما از انجمن اتحادیه کمونیست ها هستیم. پیکار هستیم. اقلیت هستیم، مجاهد هستیم و کسایی که وابسته به شهر غرب نباشن. پرسیدم بس شما سلطنت طلب نیستید؟ گفتن نه. و اگر نیستید امروز ششم بهمنه، چطور ششم همچین روزی رو که انقلاب ملعون پهلوی معروف به انقلاب سفید بود یه همچین روزی انتخاب کردی؟ پته پته کرد.
زن و مرد، پیر و جوان، حراس اون طرف اون طرف میرفتن و میخواستن هر طوری شده خودشونو به محل درگیری برسونن و یک کاری بکنن.
چیز حدود یه ساعت و خورده اون چنان سنگر ساخته شد، یعنی ماسه معلوم نبود که از کجا اومد، گونی از کجا آوردن، بیل و کلنگ و اینا رو از کجا آوردن. کی این سنگر ساخته شد که شما حساب کنید ظرف یک ساعت و نیم معروف شد به هزار سنگر.
کسی نمیدونه که اون روز کی اولین بار به مردم گفت که سنگر بسازن یا مردم چطور انقدر سریع گونی و شن پیدا کردن. اما همه اینو خوب یادشون هست که فقط چند ساعت طول کشید تا همه کوچه خیابون‌های آمل پر سنگر شد. سنگرهایی که بچه‌های سپاه، بسیج، کمیته و شهربانی پشت اونا پناه می‌گرفتن و با کمونیست‌ها می‌جنگیدن. آمل در یک روز 40 شهید و 100 زخمی داده بود. فردای اون روز خانواده‌های عزادار و مردم جمع شدن تا کمونیست هایی که دستگیر شده بودن و به سزای عملشون برسوند. دو روز بعد از ششم بهمن مردم شهدای شهرشون رو تشییع کردن. 150,000 نفر برای تشییع شهدا به خیابون ها اومدن و علیه منافقین و کمونیست ها شعار دادن. امام در جلسه که 11 بهمن داشت از مردم آمل تشکر کرد و جملاتی گفت که هنوز هم آملی ها به اون میبالن و براشون شیرین و فراموش نشدنیه.
اگر این عده‌ای که در جنگل بودند اسلام را فهمیده بودند حمله با آمل نمی کردند. این حمله در عین حالی که برای ما تأسف انگیز بود و عده‌ای از برادرهای ما را از دست ما گرفت، لکن فهموند که اینطور نیست که شما خیال میکنید که اگر یک صدای بلند کنید مردم با شما. چطور یک مردم مسلمانی که دل بستند به اسلام و دل بستند به قرآن و شهادت را برای خودشون افتخار میدانند، چطور امکان دارد که چند تا دزد سر گردنه و چند تا اشخاصی که هیچ از قرآن و اسلام اطلاع ندارند و هیچ ایمان ندارند بیایند و یک شهر مؤمن را بخوان به هم بزنند؟ این معنا واضح شد که مسئله اونطور نیست که اینا فکر کردن.
ای شهید آشنا تنوم دو ملک ایران فدا تنوم دو خسته کلا که سرین کردت دست میتل شوره شیرین کردت دست تا بلنگ غرنت سامون ته مزار چش جا شور من روز بیت این دنیا را من تور من روز بیت این دنیا را من تور من روز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما، رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
امنیت حس مشترک چند نسل از مشتریان ماست. گاو صندوق خرم، تولید کننده انواع گاو صندوق نسوز با کاربری های مختلف در پای منی و ضد سرقت. تلاقی قدمت و فناوری روز در محصولات خرم. ما حافظ داشته های گران قیمت شما هستیم. گاو صندوق خرم.
گیلسا تولید کننده انواع کلید های لمسی هوشمند و پریز های کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021-2214-1590 www.gilsa.ir گیلسا.
عالی کرم داره کاکائوی گرجی رو افرایی با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بی اندازه. طعم عالی کرم داره کاکائوی
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
شکوه و عظمت کویر مرکز ایران را میهمان خانه هایتان کردیم. در ضیافتی از طرح و نقش و رنگ، جریان زیبایی در تار و پود فرش، تجلی هنری ماندگار به لطافت ابریشم نفیس و ماندگار، فرش جردن تهران نفیس و دست بافتگونه.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، امیدواریم که تا به این لحظه از روز رو به نیکی گذرونده باشید و روز خوبی رو آغاز کرده باشید. با آرزوی بهترین ها برای تک تک شما هموطنان عزیز و ارجمند و با رسیدن به ساعت 9 بامداد ازتون دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده 7 کوچه باشید.